ساعت 7 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز چهارشنبه 24 ماه دلو سال 1403 هجری شمسی برابر است با 12 ماه فوریه سال 2025 میلادی. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی، این برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. قهار بلخی سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان اتهامات نماینده پاکستان در نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل را رد کرده است. این نماینده پاکستان ادعا کرده بود که از خاک افغانستان تهدید تروریستی متوجه منطقه و جهان است. بلخی شامگاه 11 فوریه در صفحه اکس خود نوشت: در افغانستان داعش و سایر گروه‌ها به طور کامل از بین رفتند و عملاً از خاک افغانستان هیچ نوع تهدیدی علیه هیچ کشوری وجود ندارد. اگر در افغانستان هم حادثه امنیتی رخ دهد، عاملان آن از آن سوی خط دیورند عبور کردند. و افزود که برخی کشورها به جای حل مشکلات داخلیشان تلاش می کنند افغانستان را بی ثبات جلوه دهند و توجه مردم و جامعه جهانی را از مسائل داخلی خود منحرف سازند. این اظهارات سخنگوی وزارت خارجه طالبان در حال مطرح می شود که یک روز پیش از این شورای امنیت سازمان ملل نشست ویژه درباره افزایش فعالیت های شاخه خراسان داعش برگزار کرد. معاون سرمنشی سازمان ملل متحد و رئیس دفتر مبارزه با تروریسم این سازمان شاخه خراسان داعش را تهدید جدی برای افغانستان، منطقه و جهان خواند. تیم ورزش‌های رزمی افغانستان در مسابقات آسیایی شرکت خواهد کرد. با گفته مسئولان فدراسیون ورزش‌های رزمی در افغانستان، این رقابت‌ها با حضور 12 کشور به شمول افغانستان به میزبانی ایران برگزار می‌شود. در این مسابقات 22 ورزشکار افغان در گروه‌های سنی و وزنی مختلف همراه با یک هیئت 4 نفره به نمایندگی از افغانستان حضور دارند. گفته می شود که این ورزشکاران در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته روان به رقابت خواهند رفت. وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرده است که در پی غرق شدن یک کشتی در سواحل لیبیا 16 شهروند پاکستانی جان باخته و 10 تن دیگر ناپدید شدند. این وزارت در اعلامیه‌ای که در تاریخ 11 فوریه منتشر کرد گفته است که در کشتی غرق شده در نزدیکی سواحل لیبیا 63 پاکستانی حضور داشتند. بر اساس این اعلامیه، پس از وقوع این حادثه سفارت پاکستان در طرابلس نمایندگان خود را به شهر زاویه در لیبیا اعزام کرد. این نمایندگان با مقامات محلی و مسئولان شفاخانه زاویه دیدار کرده و تا کنون هویت 16 قربانی را بر اساس پاسپورت‌های پاکستانی تایید کردند. طبق معلومات سفارت پاکستان، 37 شهروند این کشور از این حادثه جان سالم به در بردند. صدر اعظم اسرائیل هشدار داده در صورتی که گروگان‌های اسرائیلی تا پایان هفته آزاد نشوند، آتش بس شکننده در غزه را لغو می‌کند و حملات شدید آغاز خواهند شد. بنیامین نتانیاهو روز سه شنبه 23 دلو پس از برگزاری نشست کابینه امنیتی این موضوع را بیان کرد. او گفت اعلام حماس مبنی بر آزاد نکردن گروگان‌ها طبق برنامه در روز شنبه نقص آتش بس است و او به اردوی اسرائیل دستور داده داخل و اطراف نوار غزه نیروهای خود را مستقر کند. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داد که تمامی گروگان‌های اسرائیلی باید تا ظهر روز شنبه 27 دلو آزاد شوند و در غیر آن توقف آتش بس لغو شود. حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی شناخته می شود، مدعی شده که اسرائیل در سه هفته گذشته به تعهدات خود در توافق آتش بس عمل نکرده، مانع از ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه شده و آوارگان فلسطینی را هدف قرار داده. اسرائیل این اتهامات را رد کرده است. و مسکو روز سه شنبه 23 دلو یک زندانی آمریکایی به نام مارک فوگر را در مبادله آزاد کرد. قصر سفید اعلام کرد که این اقدام با عنوان نشانه پیشرفت در مسیر پایان جنگ اوکراین است. استیو ویتکوف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ در شرق میانه، فوگر را تحویل گرفته و همکنون با وی از روسیه خارج می شود. قصر سفید نگفت چه کسی را در ازای فوگل آزاد کرده. فوگل در ماه آگوست سال 2021 به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر و به 14 سال زندان محکوم شده بود. برخی از مقامات امریکا درباره آزادی فوگل واکنش نشان دادند. مایک والترز، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، در بیانیه گفت این تبادل نشانه از حسن نیت از سوی روس‌ها است و به وضوح نشان می‌دهد که ما در مسیر درستی برای پایان دادن به جنگ اوکراین حرکت می‌کنیم. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. مرکز توسعه جهانی در مورد تأثیر تعلیق کمک‌های خارجی آمریکا بر کشورهای فقیر از جمله افغانستان هشدار می‌دهد. یک کارشناس اقتصادی می‌گوید
قطعی کمک‌ها نه تنها نیازمندان در عرصه‌های مختلف با مشکل مواجه می‌کنند، بلکه در مجموع تولید ناخالص داخلی کشورها را هم صدا می‌زنند.
به دلیل تعلیق این کمک‌های آمریکا، شورای پناهندگان نروژ مجبور است کمک‌های بشردوستانه در افغانستان را متوقف بسازد. یک باشنده لنگرهار در مورد مشکلات زندگی خود در چنین حالت گفت:
وضعیت اقتصادی ما بسیار خراب است. مواد غذایی نداریم. زمستان هم است و قیمت مواد غذایی بسیار بالا رفته.
صدها سرباز زخمی روسیه در شفاخانه‌های کره‌ای شمالی تداوی می‌شوند. معلمان مکاتب در ولایت‌های شمالی کشور از عدم دریافت معاشات شکایت دارند. یک معلم در بدخشان گفت:
نهی ماه دوم است که ما معاش اخذ نکردیم. معلوم هم نیست که چه وقت معاش حواله می‌شود. اصل زمستان است، سردی هست.
در تازه‌ترین رده‌بندی شاخص فساد در دولت‌ها، افغانستان تحت کنترل طالبان در جایگاه 165 قرار گرفته است. و از پیام‌های صوتی شما شنوندگان گرامی.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
مرکز توسعه جهانی هشدار می‌دهد که تعلیق کمک‌های آمریکا تأثیرات منفی بر کشورهای فقیر به شمول افغانستان می‌گذارد. این مرکز می‌گوید که کمک‌های آمریکا به حد گسترده است که جایگزین ندارد. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا کمک‌های خارجی ایالات متحده را برای 90 روز به حالت تعلیق درآورده است. آگاهان اقتصادی میگویند که تعلیق کمک‌های آمریکا بر زندگی مردم و اقتصاد افغانستان تأثیر منفی خواهد گذاشت. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
مرکز توسعه جهانی یا CGD که در واشنگتن مستقر است، روز سه‌شنبه هشدار داد که تعلیق کمک‌های آمریکا و احتمال مسدود شدن اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا یا USAID تأثیرات عمده بر برخی از فقیرترین کشورهای جهان و شمول افغانستان خواهند داشت. بر اساس گزارش این مرکز، برای بیش از 20 کشور یک سال تعلیق کمک‌های آمریکا می تواند منجر به کاهش بیش از 1% از درآمد ناخالص میلیون ها شود. این گزارش همچنین تاکید کرده که 8 کشور از جمله سودان جنوبی، سومالیا و افغانستان ممکن است با کاهش 3% یا بیشتر در درآمد ناخالص ملی خود مواجه شوند. تأثیر این اقدام به ویژه برای این 8 کشور شدید خواهد بود، زیرا بیش از 1/5 کمک‌های خارجی آنها از طریق USAID تأمین می شود. بر اساس این گزارش، کمک‌های USAID حدود 35% از کل کمک‌های خارجی افغانستان، 36% از کمک‌های سودان جنوبی و 40% از کمک‌های سومالیا را تشکیل می‌دهد. مرکز توسعه جهانی در این گزارش اشاره کرده که حمایت مالی آمریکا آنقدر گسترده است که به طور کامل جایگزین نخواهد شد، اما کمک‌های توسعه‌ای سایر کشورها می‌تواند تنها بخش از این تأثیرات را کاهش دهد. این مرکز همچنین تاکید کرده که کشورهای مثل جرمنی، کانادا، ژاپن و سویدن ممکن است برای کمک به این کشورهای فقیر اقدام کنند. این در حالی است که بخش بزرگی از کمک‌های بشری آمریکا از طریق اداره انکشافی ایالات متحده به افغانستان می‌رسید. آزرخ شافیزی آگاه اقتصادی می‌گوید که تأثیر تعلیق این کمک نه تنها بر زندگی مردم، بلکه بر اقتصاد افغانستان نیز وارد خواهد شد.
قطعی کمک ها نه تنها نیازمندان در عرصه‌های مختلف با مشکل مواجه میکنند، بلکه در مجموع تولید ناخالص داخلی کشورها را هم صدا میزنند، چون مو یک مقدار قدرت خرید را که از طریق یارانه ها به دست می آوردن و میتوانست بر رونق اقتصادی بازار به صورت غیر مستقیم مفید واقع شود، که هم با پایین آمدن قدرت خرید از یا بازار رونق خود از دست میده و کساد اقتصادی به وجود میاد و بالاخره رکود و بالاخره بحران منجر میشه.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده پس از روی کار آمدن حکومتش تمام کمک‌های خارجی را به مدت 3 ماه به حالت تعلیق درآورد. ترامپ گفته است که کمک‌های خارجی آمریکا و بوروکراسی آن با منافع آمریکا همخوانی ندارد و در بسیاری از موارد با ارزش‌های این کشور در تضاد است. وزارت خارجه آمریکا نیز گفته بود که اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا از وظیفه اساسیش که تقویه منافع آمریکا در خارج از این کشور است، انحراف کرده است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا از زمان تصدی این سمت در ماه گذشته گفته است که هر دلاری که خرج می‌کنیم، هر برنامه‌ای که تأمین مالی می‌کنیم و هر سیاست را که دنبال می‌کنیم، باید با پاسخ به 3 سوال ساده توجیه شود. آیا این کار آمریکا را امن‌تر می‌کند؟ آیا آن را قوی‌تر می‌کند؟ آیا باعث رفاه بیشتر آمریکا می‌شود؟
گزارش بود در مورد این که مرکز توسعه جهانی هشدار می‌دهد که تعلیق کمک‌های آمریکا تأثیرات منفی بر کشورهای فقیر به شمول افغانستان می‌گذارد. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا کمک‌های خارجی ایالات متحده را برای 90 روز به حالت تعلیق درآورده است. شورای پناهندگان ناروی NRC اعلام کرده که به دلیل تعلیق کمک‌های خارجی آمریکا مجبور است کمک‌های بشردوستانه خود را در برخی کشورها به ویژه افغانستان متوقف کند. این نهاد در بیانیه گفته که این نخستین بار است که ناگزیر می‌شوند کمک‌های بشردوستانه فوری خود را که به هزاران فرد آسیب دیده از جنگ، بلایای طبیعی و آوارگان می‌رسید متوقف کند. برخی شهروندان افغان نگرانند که کاهش کمک‌های بشردوستانه آمریکا مشکلات آنها را افزایش خواهد داد. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
با تعلیق کمک‌های خارجی آمریکا و کاهش یا حتی توقف فعالیت‌های بشردوستانه برخی سازمان‌های بین‌المللی در افغانستان، بسیاری از شهروندان نیازمند افغان نگرانند که مشکلاتشان افزایش یابد. نورستان یک از باشندگان ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت:
دلت اقتصادی وضعیت زمون ډیر زیات خراب ده.
وضعیت اقتصادی ما بسیار خراب است. مواد غذایی نداریم. زمستان هم است و قیمت مواد غذایی بسیار بالا رفته. ما هیچ چیزی برای خوردن در شب نداریم. هر روز امید داریم که شرایط بهتر شود. اما روز به روز بدتر می شود.
عرفان الله باشنده کابل نیز می گوید که با مشکلات شدید اقتصادی روبروست و تأمین نفقه خانواده ده نفریش برای او دشوار شده است.
هیچ کسی در افغانستان نیست که به ما کمک کند. من یک خانواده ده نفره دارم و چیز برای خوردن نداریم. 4 روز پیش یک دکتر به خانه هم آمد. اما نتوانستم از این اشرا بپردازم. بعد از آن از من شکایت شد و در حکومت فعلی 4 روز زندانی بودم. وقتی آزاد شدم مجبور شدم ظروف خانه را بفروشم. کمک های جهانی هم متوقف شده و اینجا کسی نیست که کمک کند.
اما این مشکل فقط مربوط به نورستان و عرفان الله نیست، بلکه این روزها بسیاری از خانواده های افغان با فقر و محرومیت دست و پنجه نرم می کنند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل یا اوچا اعلام کرده که در سال 2025 حدود 22.9 میلیون نفر در افغانستان، یعنی تقریبا نیمه از جمعیت این کشور، به کمک های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. نگرانی ها در مورد بدتر شدن وضعیت بشری در افغانستان در حال است که در چنین شرایط شورای پناهندگان ناروی یا NRC، یکی از بزرگترین سازمان های بشردوستانه جهان، روز دوشنبه 10 فوریه اعلام کرد که به دلیل تعلیق کمک های خارجی آمریکا مجبور است کمک های بشردوستانه خود را در برخی کشورها به ویژه افغانستان متوقف کند. در بیانیه NRC آمده این نخستین بار است که این سازمان مجبور می شود کمک های جاری و فوری خود را که به هزاران فرد آسیب دیده از جنگ، بلایای طبیعی و آوارگان می رسید متوقف کند. این بیانیه می افزاید که NRC در سطح جهان از جمله در افغانستان بسیاری از کارکنان خود را اخراج خواهد کرد و کمک های اضطراری که با حمایت مالی آمریکا تامین می شد به زودی در بورکینا فاسو و منطقه دارفور سودان نیز قطع خواهد شد. NRC اعلام کرده که تنها در سال 2024 با تامین مالی آمریکا به 1.6 میلیون نفر کمک رسانی کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از روی کار آمدنش فرمان اجرایی صادر کرد که کمک‌های خارجی این کشور از جمله به افغانستان را به مدت 90 روز متوقف کرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
صدها سرباز روسی در شفاخانه های کوریای شمالی تداوی شدند. یک دیپلمات روسی این موضوع را بیان کرده است. این اظهارات تصویر دیگر از سطح همکاری های مسکو و پیانگ یانگ در جنگ اوکراین را ارائه می دهد. جزئیات بیشتر از فائزه ابراهیمی.
الکساندر ماتسیگورا سفیر روسیه در کوریای شمالی در مصاحبه با روزنامه دولتی روسیه در مورد تعداد سربازان روسیه که در شفاخانه های کوریای شمالی بستری هستند و همچنین تعداد دقیق کشته شده ها و زخمیان را اعلام نکرد. او گفت که یک نمونه روشنی از رفتار برادرانه بین مسکو و پیونگیانگ این است که صدها سرباز زخمی جنگ اوکراین در مراکز درمانی و شفاخانه های کوریای شمالی درمان می شوند. مسکو پس از 6 ماه از آغاز حمله گسترده به اوکراین در فوریه 2022 برای کمک به جنگ با کوریای شمالی روی آورد. گزارش‌های استخباراتی غربی می‌گویند که روسیه میلیون‌ها مرمی توپخانه‌ای از کوریای شمالی خریداری کرده است. این گزارش‌ها که با تصاویر ماهواره‌ای نیز تایید شدند، نشان می‌دهند که در امتداد مرز مشترک دو کشور در سواحل اقیانوس آرام نشانه‌هایی از بازسازی ایستگاه‌های قطار، پل‌ها و تسهیلات بندری مشاهده شده است. در خزان گذشته، سربازان کوریای شمالی در جبهات جنگ در نزدیکی مرز روسیه و اوکراین حضور داشتند، به ویژه در منطقه کورسک که اوکراین در ماه آگست به آن حمله کرده بود. در ماه نوامبر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و کیم جونگ هون رهبر کوریای شمالی توافقنامه برای همکاری استراتژیک امضا کردند که روابط اقتصادی و سیاسی دو کشور را عمیق‌تر کرد. مقامات غربی و اوکراین گفتند که بین 10 تا 12 هزار سرباز کوریای شمالی به منطقه کورسک اعزام شدند و نیروهای اوکراینی تعدادی از آنها را اسیر کردند. ماه گذشته مقامات اوکراینی گزارش دادند که سربازان کوریای شمالی در جبهه جنگ کورسک ناپدید شدند که ممکن است به دلیل تلفات سنگین باشد. با این حال هنوز مشخص نیست که آیا نیروهای کوریای شمالی برای همیشه از جبهه عقب نشینی کردند یا برای استراحت و تجدید نیرو به عقب برگشتند. سفیر روسیه در کوریای شمالی همچنین گفته که روسیه به کوریای شمالی کمک‌های بشردوستانه، مواد غذایی و تجهیزات صحی ارسال می‌کند. او افزوده تعداد از کودکانی که پدرانشان در جنگ اوکراین کشته شدند برای استراحت به کوریای شمالی فرستاده شدند. مقامات غربی تخمین می‌زنند که روسیه از زمان آغاز حمله به اوکراین تقریباً 3 سال پیش بیش از 700 هزار تلفات داشته است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
برمی‌گردیم به مطالب مربوط به افغانستان. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. معلمان مکاتب در ولایت‌های شمال شرقی کشور از عدم دریافت معاشات 2 ماه اخیر خود شکایت دارند. به گفته آنان عدم پرداخت حقوق و امتیازات باعث شده تا وضعیت اقتصادیشان به شدت خراب شود و با مشکلات فراوان دست و پنجه نرم کنند. این معلمان از حکومت طالبان می‌خواهند که همانند گذشته حقوق و امتیازاتشان را به موقع پرداخت کنند تا بتوانند از این بحران رهایی یابند. جزئیات بیشتر را در گزارش خبرنگار رادیو آزادی می‌شنوید.
محب الله انوری، آموزگار 53 ساله بدخشانی که از 27 سال به این سو در یکی از مکاتب ابتدایی ناحیه سیوم شهر فیض‌آباد تدریس میکند. این معلمی با تجربه که ماهانه تنها 9000 افغانی درآمد دارد، از این مبلغ برای گذراندن زندگی خانواده 8 نفره اش استفاده میکند. اما حالا با بحران مالی جدی روبروست. او که انتظار داشت در هفته گذشته معاش 2 ماهه اش را دریافت کند، از سوی مسئولان معارف مطلع شده که حقوق معلمان تا 3 ماهی آینده معطل خواهد ماند. محب الله با چشمانی پر از نگرانی از مشکلات روزمره اش سخن میگوید و از سر بی‌پناهی خواستار توجه مسئولین است تا وضعیت معیشتی معلمان مانند او بهبود یابد.
نه، این ماه دوم است که ما معاش اخذ نکردیم. معلوم هم نیست که چه وقت معاش حواله می شود. فصل زمستان است، سردی هست، ولی معلمی کدام درآمد و کدام واید جداگانه نیست. قد متکی به این معاش است که مواد خوراکی هم قیمتش بالا رفته.
مانند محب الله انوری، اسدالله نیازی، آموزگار دوره لیسه در ولسوالی بهارک بدخشان، نیز از مشکلات مشابه شکایت دارد. او میگوید که عدم پرداخت معاشات از یک سو و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در بازارهای این ولایت، از سوی دیگر شرایط زندگی را برای مردم با درآمد پایین بسیار سخت کرده و به گفته او این وضعیت زمینه ساز مرگ تدریجی آنان می شود.
نگرانی های زیادی در مورد عدم پرداخت معاشات معلمین وجود داره. بازار کار متکی به پرداخت معاش معلمین و کارمندان هست. اگر به وقت معین و به اسرع وقت معاش معلمین و کارمندان پرداخت نگردد که تاکنون پرداخت نشده، زندگی معلمین و همه کارمندان و مشکلات زیادی روبرو می شود.
در 200 کیلومتری بدخشان در ولایت تخار نبیلای فروتن آموزگار 32 ساله که 8 سال است در یک مکتبی در شهر طالقان تدریس میکند و تنها تأمین کننده نفقه خانواده 5 نفره اش است، از عدم دریافت معاش 3 ماهه خود شکایت دارد. او میگوید که روزهای سرد زمستان را با مشکلات فراوان سپری میکند و فشار اقتصادی زندگی بر دوش او سنگینی میکند.
ما مدت 3 ماه میشه که معاش نگرفتیم، زیاد با مشکل مواجه هستیم. پیش از او هم زیاد با مشکل معاش را میگرفتیم. مثلا مایی که ما میگرفتیم با او ما گرفته نمیتونست. گپایی که میشنویم شاید امکانش هست معاش بیاید و یا هم نیاید. به غیر از معلمین کدام مصروفیت دیگری نداریم که از او باید زندگی خود پیش ببریم.
در این میان مسئولان ریاست معارف بدخشان خبری خوشی برای آموزگاران این ولایت میدهند. قاری عبدالهادی معاون ریاست معارف بدخشان به رادیو آزادی گفت که به زودی حقوق 2 ماهه آموزگاران این ولایت حواله خواهد شد.
تاریخ 13 برای دلو فعلی انشاءالله امیدواری به اینکه کارهای اجراعات معاشات شروع شود. معاشات اجرا می شود، شاید یک کمکی یک سال میخورن. اونجای ما بسیار دور دست هستن، اونا باز ایسایشان یک مپس به مپس رایی میکنن. باز یک بار اجراعات می شود و عزیزی بان قراردادی بخش معاشات ما باز اونا یک جایی بخش برشان تازم.
ریاست معارف بدخشان با حدود 14,000 پرسنل یکی از بزرگترین نهادهای آموزشی این ولایت به شمار می رود. از این تعداد بیش از 10,000 نفر را آموزگاران مرد و زن تشکیل می‌دهد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
در تازه ترین رده‌بندی کشورها در شاخص جهانی فساد در دولت‌ها، افغانستان تحت کنترل طالبان با افت 3 پله در جایگاه 165 قرار گرفته است. در این رده‌بندی که از سوی سازمان شفافیت بین المللی منتشر شده، این سازمان 180 کشور جهان را ارزیابی کرده که افغانستان تحت حاکمیت طالبان در سال 2024 از 100 امتیاز 17 امتیاز کسب کرده است. هرچند سخنگوی حکومت طالبان به تازگی به سوالات رادیو آزادی در مورد این گزارش پاسخ نداده، اما در گذشته برخی از مقامات طالبان به طور مکرر موضوع موجودیت فساد در حکومت خود را رد کرده و بر مبارزه جدی با آن تاکید کردند. اما برخی از افغان‌ها میگویند که در ادارات دولتی به ویژه با انواع مختلف فساد اداری مواجه هستند. خبرنگار رادیو آزادی موضوع را از نزدیک دنبال کرده است.
سازمان شفافیت بین الملل در گزارش تازه خود برای سال 2024 اعلام کرده که افغانستان در میان 180 کشور در جایگاه 165 قرار گرفته است. این سازمان در تازه ترین رده بندی کشورها در شاخص جهانی فساد در دولت‌ها که روز 3 شنبه 11 فوریه نشر کرده و افغانستان تحت کنترل طالبان 17 امتیاز و 100 امتیاز در زمینه شفافیت داده و اعلام کرده که در زمینه مبارزه با فساد 3 پله افت کرده است. بر اساس این درجه بندی افغانستان در سال 2023 در جایگاه 162 قرار داشت و آن زمان 20 امتیاز داشت. شایان ذکر است که در رده بندی جدید دنمارک مثل سال 2023 و 22 با کسب 90 امتیاز در جایگاه نخست قرار دارد، در حالی که سودان جنوبی با کسب 8 امتیاز به عنوان فاسدترین کشور جهان و در جایگاه 180 قرار دارد. سازمان شفافیت بین الملل همساله بر اساس معیارها و دسته‌بندی‌های تعیین شده بخش‌های عمومی کشورهای جهان را ارزیابی می‌کند و به گفته این سازمان این ارزیابی‌ها بر اساس اطلاعات دریافتی از بانک جهانی، مجمع اقتصادی جهان و چندین نهاد معتبر بین المللی دیگر انجام می‌شود. به گفته این سازمان امتیازات هر کشور حداقل بر اساس ترکیب 3 منبع داده شده محاسبه می شود که مربوط به 13 منبع مختلف مرتبط با فساد است. هر کشوری که امتیاز بیشتری داشته باشد به معنی توانایی بیشتر آن کشور در مبارزه با فساد است. اگرچه این سازمان در گزارش خود اطلاعات دقیق درباره انواع فساد در افغانستان ارائه نکرده، اما اشاره کرده که کشورهای بی‌ثبات معمولاً دارای رژیم‌های استبدادی بوده و به طور کلی در درجات پایین قرار دارند و افغانستان اکنون با بدترین بحران بشری تاریخ روبرو است. تلاش کردیم نظر حکومت طالبان را درباره این گزارش بدانیم. ذبیح‌الله مجاهد سخنگویان به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما پیشتر برخی از مقامات طالبان بارها موضوع فساد در حکومت خود را رد کرده و بر مبارزه جدی با آن تاکید کردند. با این حال تعداد از افغان‌ها ادعا می‌کنند که در انجام امور اداری خود با انواع فساد اداری مواجه هستند و از آنان رشوه خواسته می‌شود. یک شهروند شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نمی‌خواهد نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت:
فساد واقعا در افغانستان بسیار رایج شده است. در بسیاری از بخش‌ها با ویژه در بخش قضایی فساد بسیار زیاد است. من اداره ندیدم که در آن فساد وجود نداشته باشد. قبلا در دوره جمهوریت کمی اوضاع بهتر بود، اما اکنون طالبان حتی بیشتر رشوه میگیرند.
یک باشنده ولسوالی کوت ولایت ننگرهار نیست که نمیخواهد از اون نام ببریم به رادیو آزادی گفت:
دولتی ادارو کیم فساد
هنوز هم مانند گذشته در ادارات دولتی فساد وجود دارد، اما اکنون به صورت غیر مستقیم رشوه گرفته می شود. مقامات محلی غالبا از مؤسسات کمک های بشری باج می گیرند، به ویژه کسانی که کمک های بشری به ولسوالی ها می آورند. ما از حکومت می خواهیم که پس از بررسی شواهد اقدام کند و مردم نیز باید در برابر فساد کنندگان سکوت نکنند.
شایان ذکر است که افغانستان در یک دهه اخیر تنها یک بار در درجه بندی این سازمان بالاترین نمره خود را که 24 نمره بود در سال 2022 کسب کرده و در جایگاه 150 قرار داشت. برخی از کارشناسان مبارزه با فساد نیز بر این باورند تا زمانی که قانون اساسی افغانستان و قوانین واضح مجازات برای مقامات دولتی وجود نداشته باشد و نظارت گسترده و بی‌طرفانه صورت نگیرد، مبارزه با فساد اداری آسان نخواهد بود. عزت الله عدی مسئول سابق بخش نظارت بنیاد شفافیت افغانستان به رادیو آزادی گفت:
بدبختانه وایم په افغانستان که دیره حق برخید.
متاسفانه در افغانستان به بخشی که نیاز مبرم به آن احساس می شود و به عنوان یک خطر استراتژیک شناخته می شود، یعنی فساد اداری، نه کار می شود و نه کسی با آن اهمیت می دهد. بنابراین نیاز به یک نهاد نظارتی خارجی وجود دارد که بر این موضوع نظارت کند. اما اکنون در افغانستان به ویژه در زمینه فساد هیچ نهاد نظارتی وجود ندارد. وقتی چنین نهاد و ناظران وجود نداشته باشند، مبارزه و از بین بردن فساد ممکن نخواهد بود.
با گفته آقای عدی، فساد اداری در افغانستان تنها به دریافت رشوه از سوی مقامات و مسئولان محدود نمی شود، بلکه مداخله در امور مختلف نهادهای بشری بین المللی، انتصابات تنها از میان افراد طالبان در حکومت و نهادهای دولتی و بسیاری موارد دیگر نیز شامل می شود. عدم شفافیت در افغانستان به ویژه در زمینه فساد اداری موضوع جدید نیست و پیش از این نیز در دورانهای جمهوریت این کشور بارها در زمره کشورهای مفسد جهان قرار گرفته بود.
پیام ها و نظریات شما
چند روز پیشتر ما در شفاخانه ملاله زیجنکون یعنی در شفاخانه یعنی برج چالاک است، در اینجا یک مریض داشتیم که او ولادی و نسایی بود. رفتیم در اونجا کلیت نفر مریض متواتر، مخاطر از این که داکتر نیست، اونجا داکتر متخصص نیست، که یک نفر میخواندن و پایوازش هم میخواستن و که این عملیات میشود. ما از امی کسایی که پانتون بند کردن که در قرآن کریم و هم فکر در تمام دی است که باید زن مرد مکتب بخوانن، دیگه ما از امی خواهش میکنیم که نکنن، که تمی خوهرها و مادرها خود باید احترام بکنن، جنگ نکنن، امی پانتون ها و مکاتب چیز کنن. اگر می باید یکی دو سال باید امی بلکل داکتر از این شفاخانه های ولادی و نسایی خلاص می شود.
امروز که مکتب ها بسته هستن، بسیاری از ما دانش آموزان نمی توانیم به تحصیل ادامه بدهیم. این اندی ما را بهتر انداخته و بسیاری از فرصت ها را از ما گرفته. از بسته بودن مکتب ها علاوه بر این که باز محرومیت از تحصیل شده، بر روحیه و رشد فردی ما نیز تاثیر منفی گذاشته است و بسیاری از دانش آموزان در حال از دست دادن فرصت های آموزشی و شغلی برای آینده خود هستند. برای بازگشایی مکتب ها از مسئولین خواهش میکنیم که مکتب ها را دوباره باز کنند. بازگشایی مکتب ها نه تنها بر ما کمک میکند تا به آینده روشنتر برسیم، بلکه باعث میشود که کشور ما از بحران آموزشی عبور کند.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 7:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. قهار بلخی، سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان، اتهامات نماینده پاکستان در نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل را رد کرده است. این نماینده پاکستان ادعا کرده بود که از خاک افغانستان تهدید تروریستی متوجه منطقه و جهان است. بلخی شامگاه 11 فوریه در صفحه اکس خود نوشت: در افغانستان داعش و سایر گروه ها به طور کامل از بین رفتند و عملا از خاک افغانستان هیچ نوع تهدیدی علیه هیچ کشوری وجود ندارد. تیم ورزش های رزمی افغانستان در مسابقات آسیایی شرکت خواهد کرد. با گفته مسئولان فدراسیون ورزش‌های رزمی در افغانستان، این رقابت‌ها با حضور 12 کشور به شمول افغانستان به میزبانی ایران برگزار می‌شود. در این مسابقات 22 ورزشکار افغان در گروه‌های سنی و وزنی مختلف همراه با یک هیئت 4 نفره به نمایندگی از افغانستان حضور دارند. وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرده است که در پی غرق شدن یک کشتی در سواحل لیبیا 16 شهروند پاکستانی جان باخته و 10 تن دیگر ناپدید شدند. این وزارت در اعلامیه‌ای که در تاریخ 11 فوریه منتشر کرد گفته است که در کشتی غرق شده در نزدیکی سواحل لیبیا 63 پاکستانی حضور داشتند. بر اساس این اعلامیه، پس از وقوع این حادثه، سفارت پاکستان در طرابلس نمایندگان خود را به شهر زاویه در لیبیا اعزام کرد. صدر اعظم اسرائیل هشدار داده در صورتی که گروگان‌های اسرائیلی تا پایان هفته آزاد نشوند، آتش بس شکننده در غزه را لغو می‌کند و حملات شدید آغاز خواهند شد. بنیامین نتانیاهو روز سه شنبه 23 دلو پس از برگزاری نشست کابینه امنیتی این موضوع را بیان کرد. و مسکو روز سه شنبه 23 دلو یک زندانی آمریکایی به نام مارک فوگر را در مبادله آزاد کرد. قصر سفید اعلام کرد که این اقدام با عنوان نشانه پیشرفت در مسیر پایان جنگ اوکراین است. استیو ویتکوف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ در شرق میانه، فوگر را تحویل گرفته و همکنون با وی از روسیه خارج می شود. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
زن و زندگی
خفه کم کت میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید.
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، امیدواریم حالتان خوب باشد.
اولاده من میخواه که پدر ما را ببینیم، پدر داشته باشیم. دیگه ویچ زندگی خود خوب کرد، زندگی ما را خراب کرد. اولاده ما کلایگی میگو پدر داره، ما نداریم. پدر ما کجا هست؟ مده یا ایچ گفتی نمیتونم پدرتان ایجاس یا اوجا که کدام وقتی هم که زنگ میزنه گم میزنه. دیگه همو تو به محبت گم میزنه که تا اولاده ما.
صدای زنی را شنیدید که میگوید 4 سال قبل شوهرش زمانی که به خارج مهاجرت میکرد برای همسر و اولادهایش وعده داده بود که آنان را هم پیش خود میخواهد. اما حدود 3 ماه میشود که شوهر این زن در آنجا با یک دختر دیگری ازدواج کرده است. برخی از عالمان دینی میگویند به اندازه ای که مرد به زن ضرورت دارد، به همان اندازه زن و فرزندان نیز به مرد نیازمند هستند. چرا بعضی از مردها در حالی که در بین زنانشان مساوات آورده نمی توانند باز هم عروسی دوم می کنند؟ این کار مردها برای خودشان، همسر، فرزندان و جامعه کدام مشکلات را به بار آورده می تواند؟ امروز همین موضوع را به بحث می گیریم. با ما باشید. شنونده های عزیز، ازدواج حق قانونی و شرعی هر انسان است. علمای دینی میگویند که زندگی مشترک زن شوهر مانند دو چشم است که به هم وابستند. اما در جامعه افغانی از گذشته ها به این سو، به خصوص در 3 سال اخیر، قسمی که دیده می شود خانواده های زیادی هستند که مردانشان به کشورهای خارج از افغانستان رفتند و زنانشان همراه با فرزندان در افغانستان باقی ماندند. برخی از این زنان افغان می گویند که در این میان تعدادی از مردانی که درخواست همسرانشان به صورت قانونی به کشورهای خارجی به تعویق افتاده و یا خود شوهر نمی خواهد همسر خود را نزد خود بخواهد، ازدواج دوم می کنند که به گفته این زنان از یک سو حکومت طالبان روز به روز راه های زندگی کردن را برای آنها محدود کرده و از سوی دیگر شوهرانشان آنان را در حالت بی سرنوشتی رها کردند. که به همین دلیل با وجود سایر مشکلات، مشکلات روحی و روانی نیز برای آنها به وجود آمده است. یک تن از این زنان که نمیخواهد نامش در برنامه ذکر شود میگوید بعد از سقوط نظام جمهوریت، شوهرش که در یکی از نهادهای حکومتی کار میکرد با یکی از کشورهای اروپایی مهاجرت کرده، اما او و 5 فرزندش در افغانستان تنها باقی ماندند و سرپرستی هم ندارند.
شوهر مدت 4 سال میشه که خارج رفته، ویزه و پاسپورت خودش داشت، ما نداشتیم. ما را امیدوار کرد که من خودم رفتم کارای شما را هم جور میکنم، که شما به تماس میباشم کارایتان را جور میکنم، شما را میخواهیم. خب بازا ما خوشبخت شدیم، گفتیم برو خودم خیر، خودم سرنوشت اولادای ما جور شوه. گرفت 4 سال بخش ما کمک میکرد، یک کم تم رای میکرد. بعد 4 سال که گفت که نه، ما را نامید کرد که کارای شما جور نمیشه، دیچ وجه کارای تان جور نمیشه، آمدن نمیتانی. من نامید شدم، از زندگی خود نامید شدم، اولادم چون که خورد ریزه بود. خودم کار میکنم، وقتشون خودم روزی رسانشان هستم دیگه، زحمت نکشم، وقت ما پیسام کرای میکنم قدر دیگه، خرچ زمان میشه کرای خانه میتم، بل برق میتم، بل آب میتم دیگه، اولادای ما خرچ خوراکشان، پوشاکشان، پای پوش چیزشان، کلا چقدر درد سر از دیگه، تشویش هست، تشویش اولاداری زیاد هست. بعد از اون شوهر مونجا خانم گرفت، بخود سهیز که خانم گرفت کجا بخشش محرم شوه. خب ده ای اولادش هم میتانست رسیده، رای میکرد خرچ خوراک، خورایی میکنند دیگه، قدر دیگه در قصه ما نیسته.
این زن میگوید که به خاطر آینده فرزندانش نگران است و با مشکلات اقتصادی زیادی دست و پنجه نرم میکند.
بسیار به تشویش پریشان هستم، اولادای من آخر سرنوشتش چی میشه، یا کلان شون جوان شون، خودم تا چقدر جان داشته باشم، خودم کار کنم. مشکلات زندگی دیگه، مواد خوراک بسیار قیمت با او چی خواد، میخانگی یک سن، اولاداری دیگه سن، یک راسم تشویش میایه، غم میایه، بسیار دیگه بی‌حوصله میشم، بسیار تشویش دارم. و در زندگی خود تشویش هایم زیاد هسته، اگه چای بوره را میگیری آرد خلاص میشه، اگه آرد را میگیری روغن خلاص میشه، این نمی زندگی شب روزم با چطو کنم از تیر میشه. بالاخره آیا سرنوشت ما چی میشه نمیفهمم.
اخره
ماینده خود ساخت، آیا سرنوشت ما چی میشه، از اولادایم چی میشه، ما چی نمیفهمم که آخرش چی میشه. این بچه هم خبرو بچه خو میخوانه، یک جای میرسه درس میخوانه، دختر خویش زندگیش برباد شد، درس نیست، طالب نیست، تربیه نیست. آخر آدم امید میکنه که باش که اولادم کلان شوه، یک جایی برسد، یک مقام. حالا خود درس طالیم هم نیست در افغانستان، زندگی ما را برباد کرد، شوهرم در خود خانه کرد، زندگی ساخت، شاید اولادم داشته باشه، با ما پولای ما کرایی میکنه، اونا چیز هیچ دند ما را نمیگیره.
این زن گفت که او با اولادهایش در خانه کرایی زندگی میکند و پرداخت پول کرایه خانه برایش بسیار مشکل تمام می شود و پولی را که شوهرش برایشان روان می کند مصارف زندگی روزمره ایشان را برآورده نمی سازد.
بسیار هم کرای خانه مرد زندگی ما خراب کرده، که ام کرای خانه بده ما پول همیشه کرای خانه بده، کرای خانه بده، بیخی دلگیر شدیم، از زندگی خود سیر آمدیم.
هیچ خوش نیستم به زندگی خود. این پولی کرایی میکنه هیچ به ما نمیصرفه. این پولی کرایی میکنه بسیار دیر رایی میکنه. این پولی دیگه به ما هیچ چیز نمیشه. بالاخره زندگی ما برهم شد. آروسی کردم، خاروسی زندگیش خودش خوب شد، خانمم گرفت، شاید صاحب اولادم شده باشه. اینجا اولادای ما سرنوشتشان برهم شد، دست خودم برهم شد. زندگی ما هیچ چیز که ما در آرزو گرفته بودم، شوهر به خود، اولاد آوردم به دنیا، این کلش به هیچ شد دیگه. زندگی ما ای که پیسه روی میکنه هیچ بخش ما نمیصرفه، هیچ چیز نمیشه بخش ما. اولادم کلش نامید است. این پیسه که روی میکنه ای باعث خوشبختی ما نمیشه. اولادم ما میخواه که پدر ما را ببینیم، پدر داشته باشیم دیگه. و هیچ زندگی خدا خوب کرد، زندگی ما را خراب کرد. اولادم ما کلایگی میگه پدر داره، ما نداریم. پدر ما کجا هست؟ ما دیگه هیچ گفتی نمیتونم پدرتان ایجاست یا اوجا که کدام وقتی هم که زنگ میزنه گم میزنه دیگه. اموت به محبت گمه زنه که تا اولادای ما.
با گفته این زن به خاطر اینکه شوهرش ازدواج دیگری کرده نگران نیست، اما میگوید که شوهرش باید مساوات رو در نظر بگیرد، چون او و فرزندانش نیز بالای شوهرش حق دارند.
صحیح است که اسلام گفته که مرد بالاست، زن بگیره، در خود خانم بگیره، هر جایی که بود مسافر خانم بگیره به خود. مگه هم از حقوق دیگه زن شام دیگه اولاد شام خبر می باشه؟ سر مرد هفت زن رواست ما خانم میگویم که چرا زن کرد؟ خیر از گرفت اونجا خودش بی زن هم نمیشه که زن خوب کرد که گرفت. مگه هم سرنوشت اولادای ما را ما را یک را زیر نظر داشته باشه؟ به خاطر بیار از ما را یک دفعه زنگ بزنه، یک دفعه اول بگیره؟ مگه هم نمیگیره؟ پیسه محبت نمیده. یک محبت زبان می باشه که محبت بده به اولاد، به خانمش یک محبت بده. زندگی ما دیگه اینه تو ده مشکلات هست. چی کنم که با ما پیسه رای میکنه؟ باید سرپرستی کنه از ما. خودم ما همینجا بی سرپرست هستم. باید یک کسی باشه که سرپرست خودم باشه، از اولادان باشه. هر کس دیگه آرزو آرسی میکنه، دیگه محبت آرسی میکنه. مگه ما هیچ؟
مثل همین زن برخی از زنان دیگری نیز هستند که با مشکلات مشابهی روبرویند. نجلای 27 ساله باشنده اصلی ولسوالی نشراب ولایت کاپیسا که فعلا در ولایت کابل زندگی می کند، یکی دیگر از زنانی است که 10 سال پیش عروسی کرده و شوهرش 3 سال قبل به خارج رفته است، ولی 4 ماه پیش او خبر شد که شوهرش در آنجا با دختر دیگری ازدواج کرده که در این حال بنابر گفته این زن او از آینده خود و دختر 7 سالش نگران است.
مدت 10 سال میشه عروسی کردیم، صاحب یک طفل هستم. زیاد در خانه شوهرم ظلم شکنجه را دیدم. شوهرم رفته، خارج رفته، ننان نفقه داده میتونه، نه دیگه همه یسیر بیچاره ماندیم. دیگام جه میرم کمک های کار که میکنم، دیگام تا خیب بینه برای من میتونه دیگه بسیار دیگه در نیستی نه در نادری فقر بیچاره گیتن در تندک 3 هفته دیم دیگه نمیتونم دیگه به زنگویم شوهرم جواب نمیتونه دیگه. او دیگه در خارج دیگه زن برده را گفته بود که برته نه ویزا پاسپورت جور میکنم میطلبم تا به من ویزا پاسپورت جور کرد، نه دیگه نه دیگه. هم تو بیچاره ماندیم دیگه در خانه پدر، نان نفقه نمیتونم دیگه، اولادم هم پیش خودم است. ما میخوایم که شوهر ما بیا زندگی ما را جور کنه. او زندگی ما را جور نمیکنه. خب زن برده در خارج، ما را گفته وعده داده بود که نه برته ویزا پاسپورت جور میکنم میام تو را از افغانستان میبرم. هیچ نمیفهم که چی کنم، نه اسم میکنم اوسو میکنه. خودم احتیاج و محتاج همه تو زیر دست بیادارا هستم. بیادارا میگن ما نان نمیتیم، نفقه نمیتیم تا دیگه. دلت هر طرف میری برو دیگه، ما کتی اولاد خود کجا برم، کجا را بگردم؟ هیچ نمیشه. ما ایران به خدا ماندیم که کدام طرف برم دیگه.
نجلا میگوید که مشکلات اقتصادی ساحه زندگی را بالایش تنگ ساخته و از طرف دیگر با خشونت های خانواده خسرش نیز روبرو شده و میگوید اگر میفهمید که آیندهش این قسم می شود قطعا ازدواج نمی کرد.
یک روپی خدا میال ندارم که ما پیسی در پنان خواه ندارم که بخرم دیگه. شوهر ما دیگه جواب نمیتن، به زنگای ما بیخی جواب نمیتن. او زنم برده خوش از دیگه کتش پشت مرخ بیخی لا داده، میگه دلت گشنه استی، دل سیر استی. خانه خسرم ظلم شکنجه را زیاد دیدم، لط کوب زیاد میکردن. ما نمیفهمیدم که شوهر ما زن میبره. وقتی که زن میبرد زندگی ما را جور میکرد. 10 سال میشه، مدت 10 سال از عروسی ما میشه، صاحب یک دختر هستم. دختر ما غیر پدر میگه، پدر
پدر میگه دیگه خسر خوشی ما ده قصه ما نیست، پروای ما ندارن، نمیگن تو گشنه هستی، تشنه هستی، خانه پدر هست. من میگم سرما ظلم میکنن، میگن تو چی میکنی یه شش تا پیش ما دیگه نان خور سر ضیافه. از دولت خواهش مند هستم که بر ما کمک کنند که از احتیاجی متاجی فقر بیچارگی برایم دیگه تو خونه میشه که دلا بای سرکا برم بنام خدا خیرات بطلبم.
نجلا از مشکلات روحی و روانی رنگ میبرد، اما او برای تداویش پول ندارد.
من میفهمیدم که ظلم ظلم شکنجه است، که میزدنم که ظلم ظلم ظالمیت سرمه است. میفهمیدم قسمی نمیگرفتم، حداقل آینده مرا خراب نمیکرد، آینده مرا زد تباه برباد کرد. حال خوش و خوشحال در خارج زندگی میکنه، هیچ یک دقل یک زنگ خوشکه بر من نمیزنه که می تو زنده استی یا مرده استی. خودم در عدس لط کوب دیدم، سرمه ضربه خورده، تکلیف اعصاب پیدا کرده. مدت 3 سال میشه، 4 سال میشه زیر دوا درماستم، بهش دکتر هر مار ما میرم دوا میگیرم، میخوا پیسه از کجا شوه که ما برم دوا بگیرم. یک دفعه دوا بگیر دیگه پیرا ما این بیادارای من میگم ما پیسه از کجا کنیم با تو بریم هر دفعه دوا بگیرم دیگه.
در همین حال شماری از دختران نامزد شده در افغانستان نیز با چنین سرنوشت های نامعلوم روبرو هستند که آنان هم با پسرانی که در خارج هستند نامزد شده، اما بعد از مدت ها خبر می شوند که نامزدشان با کس دیگری عروسی کردند. روبینای 25 ساله یکی از این دختران است.
2 سال از نامزدی میشم بچه در خارج است، یعنی زیاد وقت میشه که به خارج رفتم. وقتی که نامزد میشدیم فامیلشان گفتن که بچهشان میایه و بعد اینجا عروسی میکنه و باز تو را خارج میبره. تا نسخ نامده دی وقتا رابطه فامیلی ما هم خراب شده. چند وقت پیش خبر شدیم که بچه در خارج با کس دیگه عروسی کرده. اول خوب ما چیزی نگفتن، اما واقعیت از عروسی کردنش. اگه این کارا میکرد پس چرا امرای من نامزاد شده بود؟ در افغانستان شما خوب میفهمید که یک دختر نامزاد شده کس دیگه با او عروسی نمیکنن. همین قد کردن که مرا بدبخت ساختن.
این شمار زنانی که در افغانستان منتظر بازگشت شوهرانشان هستند یا امیدوارند که روزی به خارج بروند و زندگی مشترک خود را با همسران خود یک جا آغاز کنند، زمانی که ناگهان متوجه می شوند که شوهرانشان ازدواج کردند، این سوال پیش می آید که این کار از نظر روانی و عاطفی چه آسیب‌هایی به آنها وارد می کند؟ این سوال را از شرف الدین عظیمی، یکی از روانشناسان افغان پرسیدیم. او در این مورد چنین میگوید:
ترک همسر در کشور مبدا و ازدواج مجدد میتواند تاثیرات منفی و عمیق زیاد داشته باشه. از او جمله یکی تاثیرات بر همسر رها شده است در کشور مبدا و یکی هم تاثیرات است که به فردی که به خارج از افغانستان رفته و او ازدواج مجدد کرده روی او است، یکی هم تاثیرات فرهنگی و اجتماعیش است، یعنی میتواند تبعات گوناگون داشته باشه. با کسی که رها شده، اگه او مرد است یا زن است، علل خصوص زنان احساس طرد شدن و خیانت میکنه، عزت نفسشان و روحیشان بسیار ضعیف میشه و از نظر مالی هم دوچار یک سلسله مشکلات و مسائل میشه. از نظر اجتماعی هم هر لحظه حرف و سخن و قضاوت و امثال و موارد میشه و میتونه سر اولادایش و کودکایش هم تأثیر بد داشته باشه. و از لحاظی که به فردی که اونجا رفته و ازدواج دیگه کرده چی تاثیر داره، اول خو از وجدان و احساس و گناه است، استرس بسیار بالا و فشار روانی است که برش اذیت میکنه، اعتماد به آدم هم دوچار مشکل میشه و روابط جدیدش هم دوچار مسئله میشه و این به می شکل تبعات گوناگون پیدا میکنه. اما از لحاظ فرهنگی و اجتماعی هم متاسفانه قضاوت‌های اجتماعی ایجاد میشه و تاثیر بر موقعیت اجتماعی فرد متاسفانه داره. به عنوان راه حل، درک متقابل و گفتگو است و خارج شدن از بلا تکلیفی است. یعنی خوب است ما مشخص کنیم هر حرفی که است، هر داستانی که است، به همسر خود بگوییم که حالا سرنوشت نطور شده و یا ما قصد داریم که نطور شده و یا اطور شده. از نظر روانی باید این خانمایی که در کشور مبدا رها شده، ترک شده و همسرشان رفته جای دیگه، ازدواج دیگه و مجددی داشته، اینا باید از لحاظ روانی حمایت شده و کمکشان و احساساتشان و نیازهایشان و کمک‌های اجتماعیشان، مسئله با اولادایشان، اینا کلش باید جای مداوا شوه و روانشناس باید بس کسشان کمک کنه. خانواده‌ای که باقی مانده، اگه مسئله میراث است و امثال موارد است، جدایی از طلاق است، هر چی که است، باید از بلا تکلیفی خارج شوند و زندگی به یک اساس، یک روشنی و آگاهی آغاز کنند.
علمای دین نیز این کار مردان را که در بین زنانشان مساوات برقرار کرده نمی توانند و به خصوص وقتی که زنانشان را در افغانستان در حالت بی سرنوشتی و مشکلات و سختی های زیادی رها می کنند و خودشان به خارج می روند و براحتی ازدواج می کنند می گویند این عمل با دین اسلام در تضاد است. مفتی فروغ‌الله محمدی یکی از عالمان دینی است. او در این مورد چنین می گوید.
درباره خانم دوم و سوم و چهارم الله سبحانه و تعالی می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فانکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده. پس الله سبحانه و تعالی می فرماید با زنانی که شما میپسند ازدواج کنید مگه دو تا سه سه تا چهار چهار تا میتونه که ازدواج کنه، اما شرطش این است که عدالت برقرار کنه. اگر میگه فان خفتم الا تعدلوا، اگر میترسه نمیتونه که عدالت برقرار کنید، پس فواحده، پس یک تا کافی است برید، یک تا رو بگیریم، اما یک تا کافی است. یعنی زن دوم کسی که عدالت مراعات کرده نمیتونه او زن دوم نگیره. در این وعید آمده، یه حدیث شریف است حضرت علی رضی الله عنه روایت میکنه که در روز قیامت یک شخصی که با همسر خود عدالت رعایت نکده در روز قیامت در حالی که نیمی از بدنش چی می باشه؟ کچ می باشه، حشر می شود. بناهن او کسی که عدالت کردن نمیتونه به او جایز نیست که سن دوم و سیم و چهارم بگیره.
آقای محمدی در مورد کسانی که در خارج هستن و زن دوم می گیرن می گوید باید این مردان حقوق زن اولی خود را نیز در نظر بگیرن.
تو کسی که در خارج است مدت ها تیر شده آمده نتانسته، اگر حق زناشویی را ادا کنه و کم از کم چی کنه حق لطف مهربانی و نیازهای مالیش برآورده خوب بکنه، مثلا تماس تلفنی بگیره صحبت کنه، با لطف مهربانی امرای صحبت بکنه و کوششی را داشته باشه که به زودترین فرصت کار خود جور کرده به نزد زن اولی خود بیایه. با تا که نامده پرداخت نفقه بر امی شوهرش واجب است که نیازهای زندگی خانم اولی خود که در افغانستان است پوره بسازه، خوراک است و پوشاک است و مسکن و جا است، یک کلش پوره بسازه، لطف مهربانی خود قطع نکنه، کم از کم لطف مهربانی بکنه و زن اولی حق داره که نزدش بیایه. مدت ها تیر شد، سال ها تیر شد، زن پریشان میشه، جیرخون میشه، اگرچه اظهار نمیکنه، مافی ضمیر خود به کس اظهار نمیکنه از شرم و حیا، اما بسیار پریشان میباشه. یک زن که شوهرش 5 سال و 6 سال شده در خارج است و نامده تنام و پول رایی میکنه و خودش نمیگه خبرش بگیره. کوشش زیاد برادرای ما که در خارج داشته باشه که حق حقوق همسر اولی خود دویمی خود هم ادا کنه و اگر نزد همسر دویمیش است، اولیش در افغانستان است، او کوشش خود بکنه که نزد ازی هم بیایه و حق حقوق زن شوهری را هم ادا کنه و نفقه که بالاش واجب است را هم ادا کنه. بی پروایی کردن گناه کبیره است. درباره حق حقوق زن در اسلام بسیار تاکید شده.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، امیدوار استیم روزی برسد که تمام مشکلات زنان افغان حل گردد و موضوع امروزی برنامه زن و زندگی برایتان مفید واقع شده باشد. به همین امیدواری برنامه امروزی را در همین جا به پایان می رسانیم. سعی ما بر این است تا قصه ها و گوشه های از زندگی و داستان های واقعی زنان افغان را که ناگفته ماندن برایتان پیشکش کرده و در قالب همین برنامه بازگو نماییم. شما هم می توانید نظریات و پیشنهاداتتان را با ما شریک بسازید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه امروزی زن و زندگی. تا برنامه بعد، علا نگهدارتان.
to the